انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید به رغم تصویب تحریم ها بیانیه تهران همچنان در دستور کار است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از کشورهای همراه با صدور قطعنامه چهارم تحریم گله کرد. احمد منتظری در نامه‌ای خطاب به علما و مراجع از آنان درخواست کمک کرده است. ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ که صدای ما رو از اون میشنوید. امروز جمعه 28 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 17 ژوئن 2010 میلادی. در نخستین لحظات بامدادی ایران، در هر کجا که هستید به شما سلام میگویم. در مجله نیمه شب من مهرداد قاسمفر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم آرش حسنی ها اکنون در استودیو خبر حضور داره تا شما رو در جریان آخرین وقایع این دنیای پرماجرا تا این لحظه قرار بده. آرش،
متشکرم مهرداد. من هم آرزوی جمعه شاد سرشار از سلامتی برای شنوندگان رادیو فردا دارم. علی لاریجانی میگوید حتی با وجود تصویب قطعنامه چهارم تحریم ها علیه ایران، مفاد بیانیه تهران از دستور کار خارج نخواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی بیانیه سه جانبه ایران، ترکیه و برزیل را فقط منحصر به تبادل اورانیوم ندانست و آن را توافقی خواند که اگر اجرا شود به گفته او مفید خواهد بود. آقای لاریجانی در این حال گفت عکس العمل غربی ها نباید جمهوری اسلامی را عصبانی کند به گونه ای که منجر به خروج از NPT شود. رئیس قوه مقننه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران NPT را پروتکل خوبی توصیف کرد به شرط آنکه به گفته او به درستی اجرا شود. پیش از این محمود احمدی نژاد تهدید کرده بود که اگر قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران تصویب شود، جمهوری اسلامی دیگر حاضر به مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود نیست. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از کشورهای همراه کننده در صدور قطعنامه چهارم شورای امنیت گله کرد و گفت گلایه‌های خود از این کشورها را به موقع و به جا مطرح می‌کنیم. منوچهر متکی ادبیات تحریم را مربوط به 40 سال گذشته عنوان کرد و افزود امروز بحث تحریم‌ها معنا ندارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این بیانات را در حالی ابراز داشت که اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به تصویب رساندند. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، با نوشتن نامه‌ای به علما و مراجع ماجرای حمله به دفتر پدرش را شرح داده و از آنها درخواست کمک کرده است. او در این نامه که در وبسایت رسمی آیت الله منتظری منتشر شده، خطاب به علما و مراجع تصریح کرده به خود اجازه نمی‌دهد که با وجود حضرات مراجع ذی‌نفوذ در حوزه علمیه قم و نجف، تظلم خود را به مراجع حقوقی بین‌المللی اعلام کند. احمد منتظری در این نامه از علما و مراجع حوزه‌های علمیه از آنان خواسته است که هر گونه که خود صلاح می‌دانند خطر این اعمال زشت را برای وجاهت حوزه و مرجعیت به نحو مؤثر به اطلاع مسئولان حکومتی تصمیم گیرنده برسانند. احمد منتظری در پایان نامه خود تأکید کرده تأسف‌آور آن است که تخریب و توهین و غارت اموال در حکومتی انجام می‌شود که ادعای اسلامیت، تشیع و پیروی از امام نخست شیعیان را دارد.
ممنون آرش. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. علاوه بر تحریم‌های ناشی از چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تحریم‌های گسترده‌تر و جداگانه‌ای از راه می‌رسند. پس از آمریکا و استرالیا، حالا نوبت اتحادیه اروپا است که تحریم‌های تازه علیه ایران را تصویب کرده است. در این باره گزارشی داریم. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از پیشبینی و تحلیل خبرگزاری رویترز که احتمال می‌دهد قزاقستان و ترکمنستان نیز در پی تحریم‌های گسترده اخیر شورای امنیت و کشورهای غربی علیه ایران مسیر صدور نفت خود را از ایران به روسیه تغییر دهند. گزارش بعدی به نامه فرزند آیت الله منتظری به مراجع شیعه درباره حمله به دفتر و منزل پدرش اختصاص دارد. گفتگوی کرده این با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری. علاوه بر اینها گزارش های دیگری هم خواهید شنید از آموزش حکمت و فلسفه اسلامی به دانش آموزان دبستانی، آنگونه که معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید. و نگاهی میکنیم به وضعیت وخیم یک روزنامه‌نگار زن اصلاح طلب در اوین. اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، گزارشی از بازی‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی میشنوید و در نیم ساعت دوم این مجله هم ابتدا برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید. با ما بمانید. سران کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا در گرد همایی یک روزه خود در بروکسل بر سر تشدید تحریم‌ها علیه ایران به توافق رسیدند. به این ترتیب بعد از گذشت 8 روز از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تحریم‌های تکمیلی دیگری هم علیه این کشور اعمال می‌شود. شرح بیشتر در گزارش میریم.
همون گونه که انتظار می رفت، سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بعد از ظهر پنجشنبه بر پیشنویس تحریم‌های پیشنهادی وزیران خارجه این اتحادیه مهر تایید زدند و به این ترتیب پس از قطعنامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌ها علیه ایران وارد مرحله دوم خود شده است. تحریم‌هایی که به گفته مقام‌های اتحادیه اروپا دودش به چشم مردم ایران نمی رود، بلکه به گونه‌ای هدفمند گریبان سپاه پاسداران و برخی از نهادهای وابسته به دولت و حاکمیت را می گیرد. اگرچه جزئیات تحریم‌های یک جانبه‌ای که از سوی سران اتحادیه اروپا به تصویب رسیده هنوز فاش نشده، ولی بر اساس اظهار نظر دیپلمات‌های اروپایی می توان چارچوب تحریم‌ها را در عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در صنایع نفت و گاز، امور بانکی و بیمه، حمل و نقل دریایی و منع ورود برخی از مقام‌های دولتی و حکومتی ایران به اروپا خلاصه کرد. هدف تحریم‌های تصویب شده اتحادیه اروپا به گفته وزیر خارجه آلمان گیدو وستوله پیام قاطعی به دستگاه رهبری ایران است که سرانجام به راه همکاری با جامعه جهانی بازگردد. گیدو وستوله همچنین میگوید هدف اصلی از اعمال تحریم‌های جامعه جهانی جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای اتمی است. به باور وزیر خارجه آلمان، پیامدها و مخاطره‌های ناشی از ایرانی مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی بیش از ضرر و زیان‌های اقتصادی است که متوجه کشورهای صادرکننده کالا به ایران می‌شود. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم معتقد است برخی از موارد تحریم‌ها علیه ایران رو به سوی قطع صدور فناوری‌ها و تجهیزات در استخراج نفت و گاز ایران و همینطور کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند. پس از تصویب دومین مرحله تحریم‌ها سوی سران اتحادیه اروپا، قرار است که یک گروه کارشناسی در مورد چگونگی اجرای موارد مندرج در این تحریم‌ها وارد عمل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که با افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ممکن است که کشورهای قزاقستان و ترکمنستان مسیر صدور نفت خود را از طریق ایران تغییر دهند. بر اساس این گزارش ممکن است که این مسیر صادراتی از ایران به روسیه و یا مسیر خط لوله باکو جیهان تغییر یابد. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
ایران که با تحریم‌های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شده است، با برخی از تولید کنندگان نفت خام در آسیای میانه قرارداد مبادله دارد که بر اساس آن مقداری نفت خام در بنادر دریای مازندران تحویل می‌گیرد و معادل آن را به مشتریان این کشورها در خلیج فارس تحویل می‌دهد. اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز، با افتادن سایه‌های تیره تحریم‌های جدید ممکن است مسیر صادرات نفت دو کشور ترکمنستان و قزاقستان به بازارهای مصرف از ایران به روسیه و یا به مسیر جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه تغییر یابد. مسیر روسیه از طریق بندر نوروسیسک در دریای سیاه و مسیر دوم خط لوله بریتیش پترولیوم است که از باکو، تفلیس به بندر جیهان در ترکیه امتداد می‌یابد. دکتر منصور کشوی، کارشناس امور انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، امکان چنین تغییر مسیری را تایید می‌کند.
در واقع این صدور نفت از ترکمنستان و قزاقستان به ایران و فروش معادل اون در جنوب در خلیج فارس سالاست که ادامه داره. مثلا یک شرکتی به نام دراگون خرید و فروش نفت انجام میده. در ایرلند به ثبت رسیده ولی اداره مرکزیش در لندنه. این در واقع این شرکت یه قرارداد 10 ساله داره که نفت از کشور ترکمنستان بخره و معادلش رو در جنوب به مشتری ترکمنستان بفروشه. این کار انجام شده تا امسال. این شرکت اعلام کرد چند روز قبل که در 3 ماه اول سال جاری مسیحی معادل 2 میلیون بشکه نفت خام از بندر نکا دریافت کرده از ترکمنستان و در جنوب به مشتری خاصه فروخته. ولی به علت تحریم دور 4 سازمان ملل و به علت فشار غرب این شرکت هم پیشاپیش تصمیم گرفت که قرارداد 10 ساله شون که در ماه جولای تموم میشه بعد از 10 سال با رژیم اسلامی تمدید نکنه به خاطر فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی که در روی این رژیم هست. از این نظر نفتی که از ترکمنستان به ایران میومد سالها از این منبع نخواهد آمد.
علاوه بر این محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکت‌ها در امر صادرات بنزین و دیگر مواد پالایش شده نفتی به ایران نیز تغییر سیاست دادند. از جمله در ماه آوریل گذشته، لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه، صدور بنزین به ایران را متوقف کرد. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به گفته جواد اوجی، معاون وزارت نفت ایران، جمهوری اسلامی واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را به میزان 40% افزایش می دهد. به گفته معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی، بر اساس قرارداد جدید در زمستان آینده روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری خواهد شد. دکتر منصور کشفی دلیل افزایش واردات گاز ایران را چنین شرح می دهد.
در استانهای شمالی ایران متاسفانه هیچ تأسیساتی به اون ترتیب لازم است به جمعیت شمال ایران گاز برسونه، به ویژه در فصل زمستان وجود نداره. یعنی اگر چیزی هم هست همه باقی مانده رژیم پادشاهی هست. تا امروز حدود 20 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان در سال به ایران وارد میشه که همش هم در استانهای شمالی مصرف میشه.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که کمبود تولید گاز در داخل ایران بر دشواری هایی تاکید می کند که صنعت گاز ایران با آن روبروست.
نادر صدیقی گزارش می داد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در باره حمله به خانه پدر مرحومش روز پنجشنبه نامه‌ای به مراجع و علمای مذهبی نوشته است. او در این نامه شرحی از حمله‌ای که به گفته او 14 ساعت به طول انجامیده بود پرداخته و آن را وحشیانه خوانده. همچنین احمد منتظری در این نامه متذکر شده است که حمله به دفاتر و بیوت مراجع علما و برخوردهای این چنین در رژیم شاه هرگز دیده نشده. احمد منتظری در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از انگیزه یه نوشتن این نامه و مسائل دیگر میگوید.
اول اینکه اون حقی که ضایع شده و از بین رفته اینو صحبت کنن آقای مراجع و برگردونن. یعنی واقعا در تاریخ نجف شیخ خیلی زشته که یک مرزه تقلید بسیاری از شیعیان بوده پس از خوفش چنین مورد اهانت قرار بگیره و یک یادگار دیگه از ایشون مونده. یک خانه هست که طرفداران ایشون کجا مسئله شهریشون رو میپرسن. آیت الله منتظری به عنوان یک مرجع تقلیدی که والدین زیادی داشته و در حسد فتوای بسیاری از مراجع فعلی مقلدینشون باید در تقلید آقای منتظری باقی بمونه چون به عنوان اعلم از ایشون تقلید میکردن و خود به خود مسائلی دارن به دفتر مراجعه میکنن و این دفتر محل حل و فصل مسائل شرعی مقلدینشون بوده. اون وقت با چنین بعد این زشتی، یعنی با اوباشگری تعدادی بیان اهانت کنن بشکنن و شعارنویسی حرفه رشید بنویسن و پس از اون یک نهاد رسمی مثل دفتاروژه وارد بشه و اونجا رو پلوم کنه. یعنی این هماهنگی زشتر از همه چیزه که این اوباشگرها و نیروهای لباس شخصی هماهنگ عمل میکنن.
شما در نامه نوشتید که شعارهای توهین‌آمیز از دیوارها به وسیله نیروهای انتظامی و امنیتی پاک شدن. مسئولین وزارت اطلاعات و دیگر مقامات امنیتی اونها رو پاک کردن، اشیاء شکسته رو با خودشون بردن و همه آثار هجوم رو از بین بردن، به اضافه این که مبالغی پول هم با خودشون بردن و گاوصندوق رو شکستن.
بله درسته. یعنی انقدر این زشتی قضیه رو پس از این که اون آتش اونها فروکش کرده خودشون فهمیدن متوجه شدن که شروع کردن رنگ‌آمیزی و داخل کوچه و داخل دفتر رو رنگ کردن، شیشه شکسته ها رو جمع کردن و متأسفانه کاری که کردن پول شهری طلاب، پولی که آماده شده بود که از روز فردوس به طلاب شهریه داده بشه، اینو ضبط کردن و با خود بردن و این به هیچ وجه قابل توضیح نیست. یعنی یک کار کاملا شرعی هست و اصلا کار سیاسی نیست. این که تمام برخوردهاشون متأسفانه سیاسی هست و چون احساس میکنن قول خودشون مرجع غیر خودی هست، حتی بعد از وفات هم دست از سرش بر نمیدارن و اون امانت هایی که پیش دفتر ایشون بوده و ما بوده به صاحبانش رسوندن، چند طلاب حاضر هستن، اونا رو ضبط کردن و توقیف کردن و به خود بردن.
آقای احمد منتظری، شما در پایان نامه نوشتید که به خودتون اجازه نمیدید که با وجود مراجع تقلید شما رأساً از این مسئله به مراجع بین المللی شکایت کنید. آیا تصور میکنید که مراجع داخلی دیگر جوابگوی شما نیستن؟
حالا باید امتحان کنیم، یعنی باید صبر کنیم و ببینیم. امید داشته باشیم که با این اصراری که من کردم و با اصراری که من خبر دارم دیگر دوستان رفت کردن و حضورا به مراجع معظم تقلید گفتن، امید دارم که اقدامی بکنن و به نتیجه برسه.
آقای منتظری، دیگر مرجع تقلید آیت الله ثانی هم بیتشون از این حمله در امان نمونده. تصور میکنید دیگر مراجع تقلید چگونه کمکی رو بتونن به شما ارائه کنن؟
من فکر میکنم اظهار همدردی برای مراجع امری که اصلا لازم به گفتن نیست و چرا تا حالا تاخیر افتاده واقعا نمیدونن چه مصلحت بزرگتری رو میدونن که ما نمیدونیم که تا حالا تاخیر افتاده. وگرنه ساعت 4:30 اصلا تصورش برای شما مشکل هست، چون ما در همسایگی آیت الله ثانی هستیم. 4:30 با فریاد و فحش و لگد و با دیدن بیان بشکنن و نابود کنن و شعاره اهانت آمیز، خیلی یعنی زشتی این دیگه قابل تصور نیست. و اگه مراجع تقلید نیاد از چنین کسی که همکار خودشون از دفاع کنن، خب پس از کی میخوان دفاع کنن؟ این اولین کاری که باید بکنن.
آقای منتظری، شما در پی اهانت به نوه آیت الله خمینی، شکسته شدن و توهین به آیت الله ثانی و پدر شما آیت الله منتظری، آیا سناریویی رو در پس اینها میبینید؟
خب سناریو دقیقا همین هست، هر کس بخواد حرفی داشته باشد غیر از اون حرفی که حاکمیت داره، این باش برخورد میشه. این فکر کنم این باشه قضیه که مثلا میشه به اسم خودی و غیر خودی، یعنی هر کس انتقاد داشته باشه، حرف داشته باشه. الان آقای خمینی کاری نکرده غیر از دلجویی از کسایی که احساس کرده به اونها ظلم شده. حالا این احساس رو کرده و یه کار انسانی کرده، از خانواده اونها طول اومده دلجویی کرده. مجازات نباید چنین کسی بشه، باید تغییر بشه که اومده وظیفه انسانی و اسلامی رو خودش انجام بده. من فکر میکنم اون مسئله معروفی هست که ضرر را سر داده روش رو بگیرن منفعته. واقعا این کارهای زشت و این اوباشگری ها که بخوان با این روش کارها رو پیش ببرن بسیار سنت زشتی هست که الان این سالها ادامه داشته و اگه هر ساعت و هر روز زودتر جلو اون گرفته بشه به نفع نظام جمهوری اسلامی هست و در درجه اون به نفع خود حاکمیت هست که خودش رو پاک کنه و از این اتهام خودش رو پاک کنه و کسانی رو که مرتکب چنین اعمال زشتی شدن اونا رو تنبیه کنه.
گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، و صحبت‌های او درباره حمله عده‌ای از لباس شخصی ها و افراد متعدد به بیت ایشون و بیت آیه ثانی. فرصتی است که بشنویم نظرگاه‌های مردم رو، دیدگاه‌های تعدادی از کسانی رو که برای ما هر روز پیام‌هایی می‌گذارن. چند تایی رو همکارانم انتخاب کردن، بشنویم.
بنده از قم زنگ می‌زنم. خواستم به اطلاع شما برسانم که در قم در دفتر آیت الله منتظری و آیت الله ثانی اون چه جنایت بود اینها ابا نداشتن. قرآن، کتاب، موکت، کولر و اسباب اساسی هایی که به درد طلاب میخوره اینها زدن و خورد کردن و از بین بردن.
ماجرای قم اینه که رژیم شاه چند سال بر ایران حکومت کرد، آیا تونستن یک دفتر مرجع تقلید را فلام کنن؟ به هیچ کاری نکرد. اما این رژیم چون پایه‌هاش متزلزل است این کار را میکند و میترسد.
سال قبل حرف مردم رأی من کو بود، ولی اکنون سرنگونی رژیم مطرح است و این یک دلیل کوچک از زنده و پویا بودن جنبش صدر است.
خواستم بگم که اگر 10 بارم انتخابات تکرار می شد یا بشود، به آقای موسوی رای می دهم برای اینکه دیگه باید یه تغییرات در این کشور ما ایجاد میشد. متاسفانه نذاشتم و جای تاسف است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به گفته یه معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش، قرار است در مقطع ابتدایی با آموزش حکمت و فلسفه اسلامی به دانش آموزان آمادگی ذهنی آنها برای بحث‌ها و مسائل اساسی افزایش یابد. به گفته یه این مقام مسئول، در صورت تصویب این طرح، آموزش حکمت و فلسفه اسلامی به دانش آموزان مقطع ابتدایی از جمله دروسی است که به زودی در برنامه درس ملی گنجانده می شود. اما یا ذهن کودکان در مقطع ابتدایی آمادگی پذیرش و درک مفاهیم سنگین فلسفه را دارد؟ گزارشی از آزادی اسدی.
فلسفه و منطق از جمله درس هایی است که در مقطع دبیرستان در رشته علوم انسانی تدریس می شود. اما اگر شورای عالی آموزش و پرورش یک طرح را تصویب کند، دانش آموزان مقطع ابتدایی باید قبل از طی کردن سالهای مختلف برای انتخاب رشته از همان ابتدا با مفاهیم فلسفه اسلامی آشنا شوند. معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش گفته است با چنین طرحی آموزش فلسفه در دوره دبیرستان شکل بهتری به خود می‌گیرد. رامین جهانبگلو، اندیشمند ایرانی و عضو هیئت علمی شعبه علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو در کانادا، میگوید بحث تدریس فلسفه در دوران ابتدایی در اروپا هم مطرح شده است، مثل بحث افلاطون شناسی با حکایت‌های ساده در فرانسه. اما توضیح می‌دهد
اگر سبک و سیاق ایدئولوژیک داشته باشه، طبیعتاً یک نوع شستشوی مغزی هستش. فلسفه اسلام بخشی از تاریخ فلسفه است، حکمت همینطور. خیلی فرق داره که شما بخواید به نوعی فکر ایدئولوژیک بخواید که مبنای سیاسی هم داره به بچه‌ها درس بدیم، برای اینکه هدفتون این نیست که ازشون بخواید که یک انسان‌های ایدئولوژیک بسازید، یا اینکه شما می‌خواید که به نوعی اون بچه‌ها رو آماده کنید برای اینکه ذهنشون باز بشه و بتونن که فرهنگ‌های دیگه رو هم بپذیرن. این دو تا مسئله کاملا مختلفه که اگر در جای دیگه دنیا به پیشنهاد شده یا داره به اجرا گذاشته میشه، اصلا مسئله این نیستش که بچه ها رو به طرف یک فکر ایدولوژی به سبک کره شمالی و جای دیگه ببرن.
فلسفه اسلامی شاخه ای از علوم اسلامی است که به شناخت عقلی و استدلالی تعالیم ارائه شده توسط اسلام میپردازد. اساسی ترین موضوع فلسفه اسلامی خداست. رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در مورد احتمال وارد کردن این درس به مقطع ابتدایی توضیح داده که با این کار میتوان ذهن کودکان را درباره سوالاتی همچون برخی مشکلات و مسائل سیاسی جامعه امروز آماده کرد. رامین جانبگلو، پژوهشگر در مسائل سیاسی و فلسفی، معتقد است این کار برای آماده کردن ذهن ایدئولوژیک در کودکان است.
برای فلسفه هند یا فلسفه چین هم تدریس نمیشه اونطوری که باید در دانشگاه ایران. وقتی اینا رو میخوان از دانشگاه ایران بیرونشون بکنند و حتی وقتی که این بچه ها بزرگتر شدن در سنین 18 19 20 نتونن گشایش از نظر فکری داشته باشند، خب طبیعتاً من اولین فکری که میکنم این نیست که اگه میخوان حکمت و فلسفه اسلامی به کودکان یاد بدن در دوره ابتدایی، یعنی که میخوان که آمادهشون کنن برای یک ذهن ایدئولوژیک و بسته.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته با ابراز نگرانی از تحصیل 2 میلیون دانشجوی ایرانی در رشته های علوم انسانی گفته بود آموزش علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی می شود. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون بلندپایه محافظه‌کار جمهوری اسلامی و حامی اصلی دولت آقای احمدی نژاد هم خواستار تلاش سریع دولت نهم در زمینه اسلامی کردن دانشگاه‌ها شد. برای همین رامین جهانبگلو، اندیشمند مقیم کانادا، معتقد است ذهن پرسشگری باید در چنین حکومتی خاموش شود. او سیاست مربوط به مبارزه با علوم انسانی در دانشگاه‌ها و از طرفی تشویق کودکان برای یادگیری فلسفه اسلامی را نزدیک به هم می‌داند.
تناقضی وجود نداره، برای اینکه یک حکومت ایدئولوژیک مثل دولت کنونی ایران طبیعتاً میخواد که ذهن پرسشگر از بین ببره. در جهتی که قدم برمی‌داره این نیست که خب علوم انسانی براش خطرناکه و طبیعتاً در جهتی که بیاد و به بچه‌ها بگه که خب من می‌خوام ذهنتون رو ایدئولوژیک بکنم و نه اینکه بهتون حتی داستان فلسفه یا سرگذشت فلسفه رو تو اینو می‌خوام آموزش بدم، بلکه می‌خوام شما رو در یک جهت خاص و یک بینش خاص ببرمتون که شما مثلا تاریخ مسله شده فلسفه رو و تاریخ مسله شده بشریت رو یاد بگیرید و طبیعتاً اصلا از خودتون سوال نکنید که بشریت به هر حال فلسفه به نام فلسفه غرب یا فلسفه شرق هم داره یا فقط تمام فلسفه‌اش فلسفه اسلامی بوده.
همه اینها در حالی است که در طول 5 سال گذشته ده ها تن از استادان رشته‌های مختلف علوم انسانی اخراج یا به اجبار بازنشسته شدند.
آزادی اسدی گزارش میداد. به گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، حال هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و از اعضای حزب اعتماد ملی در زندان اوین وخیم است و از چند بیماری رنج می‌برد. تاکنون با درخواست مرخصی درمانی او و ملاقات با خانواده‌اش بعد از گذشت 4 ماه که از بازداشت مجدد او می‌گذرد موافقت نشده. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش سایت خبری کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت، هنگام شهیدی روزنامه نگار فعال حقوق بشر و از اعضای حزب اعتماد ملی در زندان اوین بیمار است و حال او رو به وخامت گذاشته است. آنطور که کلمه می نویسد، هنگام شهیدی در بند 209 زندان اوین مکررن دچار عفونت لوزه، سرگیجه و دوبینی شده و بعد از 4 ماه مصرف آنتیبیوتیک های قوی نه تنها بدن او را نسبت به این داروها مقاوم کرده، بلکه ناراحتی معده نیز برای او به ارمغان آورده است. هنگام شهیدی که سابقه بیماری قلبی نیز دارد، در تاریخ 6 اسفند سال 88 حدود 4 ماه پیش مجدداً بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش سایت کلمه، خانم شهیدی به علت بیماری شدید توانایی خوردن غذا را از دست داده و همچنین در زندان مبتلا به روماتیسم عصبی شده است. تا کنون درخواست خانواده و وکیل هنگام شهیدی برای گرفتن مرخصی درمانی برای او راه به جایی نبرده و با درخواست ملاقات خانم شهیدی با دادستان نیز موافقت نشده است. همچنین خانواده این فعال حقوق بشر در طول این مدت نتوانستند با او ملاقاتی داشته باشند. هنگام شهیدی که در پی بازداشت‌های گسترده اصلاح طلبان بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دستگیر شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به 6 سال حبس تزیری محکوم شده است. از سوی دیگر بعد از گذشت 1 هفته از بازداشت نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، او همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد. به گزارش ادوار نیوز، سایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت، خانم محمدی در تماس با خیشان خود اعلام کرده در صورت ادامه یافتن این وضعیت دست به اعتصاب قضا خواهد زد. آنطور که ادوار نیوز می نویسد، نرگس محمدی دچار بیماری ریوی است و حال جسمانی مساعدی ندارد. این فعال حقوق بشر از دسترسی به وکیل خود محروم بوده و وکیل او محمد شریف نیز به پرونده خانم محمدی دسترسی ندارد. نرگس محمدی که دارای 2 فرزند خردسال است، 2 ساعت بعد از پخش اعترافات همسر شیرین عبادی، حقوقدان و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر شد. همچنین به گزارش ادوار نیوز، سلمان سیما، فعال دانشجویی و از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران که در سالگرد 22 خرداد برای 2 بار بازداشت شده، در تماس تلفنی با خانواده خود عنوان کرده در سلول انفرادی زندان اوین به سر می‌برد و از همان روز اول بازداشت دست به اعتصاب قضا زده است. از سوی دیگر به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، برای حسام فیروزی فعال حقوق بشر قرار 100 میلیون تومانی صادر شده است. آقای فیروزی اسفند ماه سال گذشته همراه با تعدادی دیگر تحت عنوان نبرد سایبری سپاه بازداشت شده و از آن زمان در بند 2 الف سپاه در زندان اوین به سر می‌برد.
مانیا منصور گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
29 دقیقه بامداد روز جمعه 28 خرداد ماه 89 رو به وقت تهران داریم، پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. به هیچ مقدمه‌ای پیش از این که بریم به برنامه هفتگی نگاه تازه و بعد از اون تفسیر جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی رو بشنویم، آرش حسنیا در کنار من نشسته در استودیوی خبر. آرش چه خبر؟
مهرداد، صاحب امتیاز روزنامه پول از توقف انتشار این روزنامه در روزهای آینده به طور موقت خبر داد. امیر حسین فرخ‌مهر در گفتگو با ایسنا با بیان این که بعد از اخطار هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه احساس کرده است سوء تفاهم‌هایی در نحوه عملکرد روزنامه پول وجود دارد، گفته ترجیح می‌دهد تا زمان بازنگری رویکردها برای مدت کوتاهی این روزنامه را منتشر نکند. صاحب امتیاز روزنامه اقتصادی پول معتقد است که اقتصاد ایران شرایط ویژه و حساسی دارد. او هدف از انتشار این روزنامه را نقد منصفانه سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده است در دور بعدی انتشار روزنامه منصفانه‌تر از گذشته عمل کند. یکی از مراجع تقلید شیعیان در قم تأکید کرد مردم هنوز در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها روشن نشدند. آیت الله کریم موسوی اردبیلی روز پنجشنبه در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت بسیاری هستند که هنوز نمی‌دانند بعد از حذف یارانه‌ها یک کارگر چطور می‌تواند مخارج زندگی خود را تأمین کند و اختلافاتی که بر سر قیمت‌ها ایجاد می‌شود چگونه اداره خواهد شد. آیت الله اردبیلی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی توصیه کرد این طرح به گونه ای اجرا شود که مردم گرانی را احساس نکنند. رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه به استونی برای پیوستن این کشور به حوزه پولی یورو چراغ سبز نشان دادند. بر اساس توافق صورت گرفته کشور استونی از ابتدای سال 2011 میلادی به عنوان عضو 17 اتحادیه اروپا به حوزه پولی یورو واحد پول اروپا میپیوندد. این اقدام اتحادیه اروپا تاییدی رسمی برای ورود استونی به حوزه پولی یورو تلقی میشود. اینک وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا باید نرخ برابری کرون واحد ارز استونی به یورو را تعیین کنند.
سپاسگزارم آرش. اما برنامه هفتگی نگاه تازه که اون هم به جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی اختصاص داره، البته بخش‌های حاشیه‌ای مثل موسیقی و از این قبیل، بشنویم.
نگاه تازه.
این چه صدای بود؟ سرم درد گرفتی که ورده اینجا فکر کنه.
نه اینو گوش کن.
نه بابا بس دیگه، بابا به خدا کرش این، بابا از اینجا که استادیوم نیستش که.
بابا مگه نگفتی در مورد جام جهانی میخوای برنامه درست کنی؟
چرا ولی آخه استادیوم فرق داره.
خب بوق آوردم امتحان کنیم ببینیم چطوره.
عجب آدمی. See the colors of the rainbow, and I can feel the sun on my face. I see the light at the end of the tunnel, and I can feel heaven in this place.
خیلی خوب، سلام عرض شد خدمت شنوندگان عزیز.
من سلام میکنم.
محمدرضای کاظمی شیطون.
منم محمد زرگامی هستم. البته شیطون که گفت، با هم گفت من محمدرضا کاظمی شیپورچی.
آره،
یاد اون شیپورچی افتادم که با پسر شجاع.
آره تو هم بهشون
خرس مهربون.
خرس نامهربون. همینطور که از پیش شما خواستین و ما هم وعده دادیم که یه برنامه درباره یه جام جهانی درست کنیم. میدونی آخه اگه یاد باشه اول که بگیم که جای تیم ایران خیلی خالیه. همه ما فکر میکنم که اونایی که فوتبال دوست دارن خیلی ناراحت شدن که تیم ملی ایران حذف شد، نرفت به مسابقات جام جهانی. 4 سال پیش وقتی در مسابقات آلمان تیم ایران بود اونجا، بعد که متاسفانه باخت بازیارو، جوکای خیلی زیادی درست شد در مورد تیم، به خصوص یه تعدادش که خیلی بد بود و توهین‌آمیز و اینها، یه تعدادش که برسر یکم بی خطر بودن من انتخاب کردم.
یادت یه سری بازیای تدارکاتی هم تیم ملی اومد اینجا انجام داد.
آره تو پراگ ما، آره ما هم رفتیم نگاه کردیم. اتفاقا من خودم یه گزارش هم تهیه کردم.
آره تو می‌خواستی با علی دایی هم مصاحبه کنی.
حرف نمی‌زد. آره فرار می‌کرد. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field there, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países.
من میدونم که قبل از اینکه خب تو اصلا حالا بیای رادیو فردا به صورت خبرنگار برای تلویزیون ایران کار میکردی و چند تا گزارش هم برای یه برنامه خیلی پرطرفدار 90 ایران درست کردی. خب حالا بگو ببینم که اون خاطراتی که داری از اون پشت صحنه جام جهانی گذشته.
آره
بودی دیگه.
من تو
جام جهانی.
آره ببین، من خود جام جهانی رو حالا میگم چی شد، ولی تیم ملی ایران رفت سوئیس قبل از بازی‌های اردوی داشت.
داشت
و از اون اردو من رفتم یک گزارشی تهیه کردم برای برنامه نبرد. از مسائل جالبی که بود این بود که مدیر هتل زیاد از مقررات اسلامی اینا خبر نداشت، یه مصاحبه کرده بود و گفته داره این بازیکنای ایرانی خیلی علاقمندن به غذا اینجا و مثلا ژامبون یعنی خیلی میخورن و دوست دارن و فلان. خب ژامبون با گوشت خوک درست میشه معمولا
اینجا دیگه،
آره بعد فدراسیون مجبور شد تکذیب کنه که بابا اینا ژامبون نمیخورن. خلاص ببین وقتی تیم ایران میره فدراسیون ایران میگه که ما چه مقرراتی داریم برای خودمون و چه کارهایی شما باید انجام بدید، مثلا گوشت حلال باید بیارید و از این حرفا، مثلا
هتل چه بدبخت باید بگردید گوشت
آره،
حلال.
آره خیلی سخته براشون. بعد یکی از چیزایی که مثلا گفته بودن توی فردریکسهافن گفته بودن که خانم نباید تو هتل باشه، حواس بازیکن‌ها پرت میشه. خلاصه
دردسر تیم ملی وقتی از ایران میخواد بره. محمد رضا با هم بریم سراغ یک کارشناس ورزشی که الان خودش در آفریقای جنوبیه. آقا نکن چندش هم میشه اصلا بدم میاد، اصلا اشتباه کردم
تو
که اجازه دادم این بوغه رو
بخری.
چرا من ورزشگاه رفتم اونجا استادیومه نه تو استودیو، اشتباه گرفتیم
استادیوم استودیو.
آره.
شبیه همه
شبیه.
خیلی خب بریم پیش آقای مسعودی. اسم تو چیه؟
مهداد.
آقا مهداد، آقای مهداد مسعودی یک خبرنگار کارکشته ورزشی است که الان رفته آفریقای جنوبی. قبلش یه جوک بگم محمد.
آره بگو.
یکی یه بار اومد تو ورزشگاه فوتبال نگاه کرد که این چه ورزشه 24 نفر افتادن دنبال یه توپ، خب به هر کدومشون یه توپ بدین. خب حالا این جوکی که گفتم سوال اول من است. آقای مسعودی میخوام اینم که من که خودم عاشق فوتبالم میفهمم که فوتبال چرا جذابه و جالبه، ولی برای بعضیا مفهوم نیست و میگن که همینجوری که تو این جوکم گفتم چرا 22 تا آدم ببخشید خلاچل افتادن دنبال یه توپ. شما یه توضیح بدید که چرا این بازی اینقدر جذابه و چرا اینقدر جام جهانی مهمه؟
به هر حال فوتبال ورزشیه که سراسر دنیا بازی میشه، ورزش بسیار ساده ایه، با یک توپ همونطور که خودتون گفتین 22 نفر، حالا اون توپ در جاهای مختلف دنیا به اشکال مختلف میتونه باشه. در خیلی از کشورهای آفریقا که مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن، این توپ گاهی اوقات از روزنامه‌هایی که به هم دیگه وصل میشه، گاهی اوقات از جورابایی که به هم وصل میشه، گاهی اوقات از نخهای ریسمونی که به هر حال به هم وصل میشه، این توپ درست میشه و فوتبال میتونه تبلور آرزوهای خیلی از این بچه‌های آفریقایی باشه که به هر حال یه جوری میخوان خودشون از این دنیای فقر که درش قوطه‌ور هستن نجات بدن. حالا این یک طرف فوتبال هست، طرف دیگه فوتبال اون دنیای حرفه‌ای هستش که میلیاردها دلار پول درش هست و جام جهانی باید گفت که تبلور آرزوهای بازیکن‌ها، مربی یا تماشاگرها و همه اونایی که به هر حال یک جوری دستن در کار فوتبال هستن هستش. این جام جهانی خصوصیات دیگه‌ای داره. این جام جهانی هستش که یک ملت رو داره به دنیا معرفی میکنه، ملت آزاد شده آفریقای جنوبی، ملتی که قرن‌ها زیر ظلم و ستم حاکمان سفیدپوست بر این کشور زندگی میکردن و تحقیر شده بودن، کسانی که حتی از کوچکترین حقوق بشری محروم بودن. حالا این اشخاص آزادیشون رو به دست آوردن به لطف نلسون مندلا که الان ماه دیگه 92 سالگیش رو جشن میگیره، نمیتونه به اون صورت تحرک داشته باشه. مندلا 27 سال در زندان بود خودش شخصا و از داخل زندان این نهضت آزادی خواهیشون رو رهبری کرد و بالاخره در سال 1994 یعنی 16 سال پیش اولین انتخابات دموکراتیک این کشور برگزار شد.
تصویری که همه ما از آفریقا داریم به هر حال معمولا مردم ما آفریقا رو یک قاره فقیر میدن، اونجا الان شرایط به چه صورته؟ به هر حال این امکانات باید وجود داشته باشه که جام جهانی برگزار بشه، این امکانات رو شما چه جوری می‌بینید؟
ورزشگاه‌هایی که برای جام جهانی درست کردن از بسیاری از ورزشگاه‌هایی که در اروپا هستش مدرن‌تره. اون البته اون 6 ورزشگاهی که برای جام جهانی ساخته شده، 4 تا ورزشگاه هم نوسازی کردن. به طور مثال بازی برزیل کره شمالی در ورزشگاه الیس پارک انجام شده که ورزشگاه قدیمیه، یکی از 4 ورزشگاه قدیمیه که 80 سال خدمت داره. کلی بخوایم نگاه کنیم آفریقای جنوبی در سطح کشورهای جهان اول هستش. اگه بخوایم با ایران مقایسه کنیم که اصلا واقعا غیر قابل مقایسه هستش. حالا چه ورزشگاهی که جدیداً ساخته شده مثل ورزشگاه موزس مبیدای دربند که یکی از زیباترین ورزشگاه‌های دنیا، اگر نشه گفت زیباترین ورزشگاه دنیا هستش، من فکر نمی‌کنم با توجه به جوی که بر ورزش ایران حاکم هست بشه در طول طول عمر ماها ما همچین ورزشگاه‌هایی در ایران ببینیم، چون ایران فقط یک ورزشگاه آزادی داره که اون هم 40 سال پیش ساخته شده و هر از چندگاهی یه دستی به سر گوشش میکشن. اما جدا از اون امکانات ارتباطات اینترنت، هر هتلی که میرین بدون اغراق در سطح بهترین هتل‌های بین‌المللی هستش. جاده‌های بین شهری قرار بوده ظرف 20 سال آینده اینها رو درست کنن، جام جهانی این جدول زمانی رو جلوتر آورده. من خودم دو سال گذشته چندین بار به اینجا مسافرت کردم، این مسافرت 14 این دفعه که وارد شدم حتی در مقایسه با یک ماه پیش دیدم تمام کارهای زیربنایی دور و بر فرودگاه به اتمام رسیده بود و وقتی که از فرودگاه به مرکز شهر آدم میرسید اون ترافیکی که قبلا تا ماه پیش 1.5 ساعت بود به 20 دقیقه تقلیل پیدا کرده. یک قطار سریع السیر هستش که این قطار سرعت 160 کیلومتر مسافرها رو ظرف 15 دقیقه از فرودگاه برای مبلغ حدود $12 میرسونه به هتل‌های محل سکونتشون. و کلا باید گفت که جام جهانی یک تحول در ساختار و زیربناسازی آفریقای جنوبی به وجود آورده.
خب آقای مسعودی خیلی حسودی اون میشه این حرفا رو میزنه دیگه، جای ما هم خالی اونجا. ولی یکی از چیزایی که به هر صورت ترسناک است این خبرایی که درباره بزهکاری آدم میخونه توی آفریقای جنوبی.
مسئله فقر در آفریقا مسئله‌ای که هیچ کس نمیتونه اون رو بپوشونه. قاره‌ای هستش که خیلی‌ها با کمتر از $1 در روز دارن زندگی میکنن که واقعا نمیشه اسم اون رو زندگی گذاشت. مسئله بزهکاری برمیگرده به فقر.
یعنی نیاز هست که شما به عنوان خبرنگار خارجی بیش از حد احتیاط کنین.
همه جا باید احتیاط کرد. تو واشنگتن آمریکا باید احتیاط کرد، توی لندن انگلستان باید احتیاط کرد، توی تهران باید احتیاط کرد، توی توکیو هم باید احتیاط کرد. ولی من خودم شخصا هیچ محافظی ندارم. اینجا البته خیلی مثلا تلویزیونای ژاپنی و کره ای با محافظ میرن این برون بر که من خودم به شخصه فکر میکنم دیگه واقعا پا رو از اون احتیاطم بالاتر گذاشتن.
آقای مسعودی منظور این باشه که برای کسانی که حتی اومدن به عنوان مهمان اونجا که این بازی ها رو ببینن.
ببینید دو تا نیروی پلیس هست اینجا، پلیس شهری و پلیس ملی. در مجموع جدا از پلیس های ملی و پلیس شهری 41,000 نیروی امنیتی اضافه در 9 شهر میزبان جام جهانی به فعالیت مشغولن. تک و توک اتفاقایی میفته این طرف و اون طرف، اما در رابطه با آفریقای جنوبی بدون شک این کشور یکی از بزرگترین آمار جنایات داخلی رو داره. اما در رابطه با جام جهانی و تماشاگرایی که اومدن اینجا و کسایی که اومدن اینجا کار بکنن، مقامات دولتی آفریقای جنوبی تمام حماقمشون رو بستن که این اشخاص بدون هیچ مزاحمت و اتفاق ناگواری بتونن به کشورشون برگردن. و نمونهش هم در جوهانسبورگ هتلی که من بودم پلیس مسلح در هتل بود.
هزاران تماشاگر فکر می‌کنم برای دیدن این جام جهانی به آفریقای جنوبی اومدن.
آماری که قبلا تخمین می‌زدن انتظار داشتن که 500,000 نفر در مجموع از خارج بیان به آفریقای جنوبی. حالا اون تخمین به 350,000 نفر تقلیل پیدا کرده. در کل سالیانه آفریقای جنوبی میزبان 9,500,000 جهانگرده. آفریقای جنوبی کشوریه که طبیعت بکر داره، حیات وحشش بسیار دیدنیه. اون روزی که من وارد اینجا شدم در داخل فرودگاه برمنی جوهانسبورگ از تماشاگر کره‌ای آدم میتونست ببینه تا برزیلی، مکزیکی، چینی حتی، علی‌رغم اینکه تیمشون در جام جهانی نبود.
ایرانی هم دیدی؟
ایرانی نخیر، ولی در جوهانسبورگ یک جامعه کوچک ایرانی هست که فکر می‌کنم بالغ بر 1,000 نفر تخمین زده میشن و اکثریتشون هم در کارهای تجاری فعال هستن.
حالا این چند صد هزار تماشاگر که میان اونجا، خب بازی که 90 دقیقه است، کار دیگه هم میتونن انجام بدن، تفریح دیگه هم هست، چیکار میکنن؟
بسیار پارک‌های جنگلی بزرگی هست که حیوانات وحشی آزاد در اونجا هستن. خارج از جوهانسبورگ یکی از بهترین جاها در دنیا برای بالون سواری هست. خود شهر جوهانسبورگ اون منطقه‌ای که منطقه تجاری هست و اکثر توریست‌ها اونجا هستن، اماکن تفریحی بسیار زیادی داره. کلاً خود آفریقای جنوبی تمام از سرتاسر از شمال شرقش بگیریم که نزدیک مرز زیمبابوه هستش تا کیپ تاون که زیباترین شهر آفریقای جنوبیه، اونقدر کارهای جانبی هستش که من فکر نمی‌کنم کسی در طول مدت اقامت خودش اینجا بتونه وقت زیادی داشته باشه.
خب آقای مسعودی هزینه‌ها اونجا چجوریه؟ یعنی الان به ویژه با وجود تب جام جهانی هزینه‌ها گرون‌تره برای توریستایی که میان اونجا یا نه هزینه‌ها متعادل برای کسانی که سفر می‌کنن؟
بعضی از این کاسب‌ها و کسایی که تو کار تجارتی بودن فکر می‌کردن که جام جهانی یعنی اینکه می‌تونن همه چیز رو 5 برابر چارج کنن و مردم هم راغبن که همه این مبالغ رو بپردازن. اما یه زنگ بیداری زده شده و کسانی که اتاق رو که فرضاً قبلا $100 براش قیمت بوده می‌خواستن $500 کرایه بدن، حالا دوباره برگردوندن چون کسی حاضر نیست 5 برابر قیمت بده. از لحاظ رستوران هم که جاهایی که من قبلا رفته بودم الان قیمتشون با همون چیزی که قبلا بوده تقریبا یکسانه.
بهترین مثال فکر کنم یه پرس چلو کباب باشه، معیار خوبیه.
متاسفانه چلو کبابی من اینجا تا حالا ندیدم.
آه فکر کردم اون هزار تا ایرانی که گفتین شاید یه چلو کبابی باز کرده باشن، ولی ظاهرا مثل پراگ اونجا هم.
چه غذایی هست اونجا؟ غذای سنتیشون مثلا چیه که خیلی هم خوشمزه باشه و قیمتش هم مناسب باشه؟
غذای سنتی اینجا اصلا خوشمزه نیست. غذای سنتی خود آفریقای جنوبی. دلیلی که میگم مثلا خوشمزه نیست چون از یک مواد غذایی بسیار ساده، اسمش هست باب، یه چیزی مثل سیب زمینی له شده. البته سیب زمینی نیست، از ذرت و غلات درست میشه. هر جای آفریقای جنوبی برین این غذا رو میتونین پیدا کنین. البته این غذا مثل برنج ما که با همه چیز خورده میشه، این یه حالت غذای کناری محسوب میشه الان. حالا جدا از اون، آفریقای جنوبی یه کشوریه که از ملیت‌های مختلف تشکیل شده. همه جای دنیا اینجا آدم اومده و همه اون آدما غذاهاشون رو آوردن اینجا. اینجا ایتالیایی هست، یونانی هست. شهر بلومفونتین که روز پنجشنبه میزبان بازی یونان و نیجریه هستش، 2000 تا یونانی داره. این 2000 تا یونانی دارن خودشون برای پذیرایی از یونان آماده میکنن. قرار یک جشن بزرگی بعد از بازی در بزرگترین مرکز خرید اینجا برگزار بشه. اونجا غذای یونانی خواهد بود. به خصوص اگه کسی بخواد بره این پارک‌های جنگلیشون رو ببینه، اونجا هستش که غذاهای بسیار لذیذ رو از گوشت گوزن گرفته تا آهو تا هر چیزی که فکر بکنین میتونن بخورن.
اینطوری که توی تصاویر بازی ها میدیدیم اونجا هوا سرد، بازیکن‌ها لباس گرم می‌پوشن، دستکش دارن، اینها برف هم اومده. چطوری از آب و هوا؟
اینجا نیم کره جنوبیه. اگه در نیم کره شمالی تابستون باشه اینجا زمستونه، اگه اونجا بهار باشه اینجا پاییزه. جدا از شهر دربن که در کنار اقیانوس هند هستش و دمای هوا در شب بین 14 تا 15 درجه و در روز بین 22 تا 26 درجه هستش، بقیه 8 شهر دیگه به محض اینکه آفتاب میره پایین هوا حد اکثر 2 یا 3 درجه خواهد بود. بازی برزیل و کره شمالی در ژوهانسبورگ به شدت هوا سرد بود. اینطوری باید تصور کنید که جام جهانی انگار داره در آذر و دی ماه برگزار میشه در نیم کره شمالی. این اولین باری هم هستش که جام جهانی از سال 1978 در نیم کره جنوبی و یک جام جهانی زمستونی هستش.
حتما دیدین که تعداد زیادی از خواننده‌های مشهور جهان از جمله شکیرا ترانه‌هایی رو خوندن برای جام جهانی. آیا اینها اونجا کنسرتی دارن در حاشیه این بازی‌ها؟
یک کنسرتی بود روز قبل از افتتاحیه جام جهانی پنجشنبه گذشته که خود شکیرا و بقیه خواننده‌ها، کنسرت افتتاحیه جام جهانی بود. البته نه در طول مراسم افتتاحیه، اما روز قبل در ورزشگاه 35000 نفری اورلندو که در هومه جوهانسبورگ در شهرک سوئتو بود این کنسرت برگزار شد که متاسفانه بعد از کنسرت دختر نوه نلسون ماندلا در یک حادثه رانندگی جان خودش از دست داد. دختر 13 ساله‌ای بودش و ماندلا هم که قرار بود برای مراسم افتتاحیه بیاد و یه چند دقیقه در میدان حضور داشته باشه عذرخواهی کرد و حتی نوه ماندلا هم که قرار بود به جای پدر بزرگش در مراسم به طور کامل حضور داشته باشه از شرکت در مراسم خودداری کرد. کنسرت روز قبل از افتتاحیه جام جهانی بود که در حضور 35000 تماشاگر و دزموند توتو برگزار شد. To the goal, 'cause everyone's depending on we. See, we ain't got nowhere to go, but it's our destiny. We're choosing to win. We'll do what it takes to get to the top of the highest mountain. We'll do anything.
مهرداد مسعودی بود، خبرنگار ورزشی در آفریقای جنوبی، که توضیحات کامل و جامعی درباره مسابقات جام جهانی 2010 داد.
مثلا حالا من میخوام ببرم سر اون قضیه‌ای که میدونی که
نه قبل از یه جوک دیگه یه جوک باوزه دیگه
بگو.
یه یاروی خوابی دیده که شبا داره با خر فوتبال بازی میکنه.
خب
من میره دکتر میگه آی دکتر من خوابیدم شب با خر فوتبال بازی با یه تیم خر. بعد میگه که خب این قرصا رو بخور خوب میشه. آی دکتر میشه از فردا شب بخورم؟ چرا آخه امشب فیناله.
خوب بودش. همونطور که میدونی طبق معمول همیشه معمولا این موقع خواننده هام یک سری آهنگ میخونن برای جام جهانی.
آره
امسال هم بازار این آهنگا داغ بوده. اتفاقا یکی از این آهنگا
منم تو این شیپور رو آوردم برای که بخونم.
آره من فکر می‌کنم میتونی تو بری تو فیلارمونی
یه بار دیگه بزنم.
میتونی بری ارکستر فیلارمونیک چک اونجا معرفیت میکنم اون شیپور تو برام بزن. ولی جدا از اون یکی از ترانه‌ها که شنیدی
من برام قول داده بودم اذیتت نکنم.
بابا بزن
حرفمو بزنم. دایی میگن تو رو اذیت نکنم.
بابا پشیمون شدی باشه بعدا میتونی بیرون استودیو هم بگی. یکی از ترانه‌ها که شنیدی
بگو.
یکی از ترانه‌ها رو شنیدی اول برنامه که اسمش بود Sing of Victory،
یعنی مثلا ترانه پیروزی یه چیزی توی این مایه.
آره این ترانه‌ها توی آلبومی به بازار اومده که دهم خرداد منتشر شده به اسم Listen Up.
آره
و پیام این آهنگ هم خواننده‌اش گفته امید و پیروزیه که شنونده‌ها شنیدن.
آره اون جام جهانی 4 سال پیش هم کلی آهنگ در اومد اگه یاد باشه. از جمله آرش خواننده محبوب ایرانی مقیم سوئد، اونم خوند. یه سری هم توی ایران عصار بود اگه اشتباه نکنم، علیرضا عصار بود، اونم خونده بود یه چیزی.
ولی یه ترانه دیگه، ترانه یکی یک خواننده کانادایی سومالی تبار خونده در سبک رپ.
چه جالب، سومالی، اسم سومالی رو آوردی. میدونی اونجا توی بسیاری از مناطقش فوتبال دیدن ممنوعه؟
واقعا؟
باور کن چند نفر، باور کن همین چند روز پیش 30 نفر رو دستگیر کردن، 2 نفر رو کشتن، اعدام کردن. چه فوتبال نگاه کردی؟ یه گروه اسلامگرایی هست اونجا به نام حزب الاسلام، بعد یه بخشایی از کشور رو تحت کنترل داره. اونا میگن که
فوتبال نباید نگاه.
آره دیگه، میگن لهو است. بله.
اسم این آقا که مسلمون هم هست، هستش کنان، که در اصل همون کنعان خودمونه.
کنعان خودمون نه، کنعان زبان عربی.
این آخریارم که الان شنیدیم یک ترانه‌ای بود از آکون و کری هیلسون، که
حالا فکر میکنیم مثلا شنونده یادشون موند که کدوم و کجاش. نه بگو بابا، این سه تا ترانه ای که شنیدی از اول برنامه تا حالا در مورد این جام جهانی
میدونم، ولی بگم که
شاکریم خداحافظ.
آره، که این خواننده که آکون یه خواننده سنگالیه و کری هیلسون یه خواننده آمریکاییه و این رو با ریتم آفریقایی و رپ تویست.
ترانه سوراشو نگفتی محمد؟
ترانه سوراشو یادم رفت بگم، ولی
این ترانه سورا خیلی برات مهمه.
بریم سراغ شنونده ها، خودی وقت برام نگیر.
این همین ایمیلی که چند دقیقه پیش بکنم به دستمون رسیده بخونیم. اول از یه مهندس از یزد که گفته جوان
آرمان.
آره، جوان 29 ساله مهندس شیمی. چقدر جالب، هر چی مهندس شیمی تو یزد. آخه من 7 تا رفیق دارم همه مهندس شیمی هست. خیلی تشکر کرده از رادیو فردا به خاطر اطلاع رسانی که به گفته ایشون دقیق و درست و عاری از هر گونه دروغ هست. و در ضمن یه نکته جالب گفته، من مدتی بسیجی بودم و کلی هم برای سپاه کار کردم، ولی از کرده خود به شدت پشیمانم.
مهسا ایمیل زده،
خب دستش تمام و... گفته امتحانش تموم شده.
آره امتحانش تموم شده.
آفرین، به تبریک میگیم.
خب سپیدارم گفته باش مصاحبه کنی،
اذیت نکن بچه مردم، یه مصاحبه بگیر باش دیگه.
بیا.
خب بیتا خانم شیرازی هم که فوری بعد از برنامه تنشنونده بود که بلافاصله
دست در نکنه بیتا.
بیتا گفته که چقدر اذیتت میکنم، سعی کنم این دفعه اذیت نکنم. بعدم گفته تو خیلی صبوری، واقعا خیلی صبوری تو.
کیانوش ایمیل زده گفته برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم و همچنین گفته یه برنامه درباره هم جنس گراها و کسانی که تمایل به دو جنس دارن تهیه کنیم.
ماهان از رشت میگه برنامه‌تون خیلی باحاله، بیشترش کنید.
افسانه هم گفته که با هیچ کس مصاحبه کنیم.
یاسر از اصفهان، این برنامه خودارضایی چی اینقدر تعریفش میکنه؟ چرا رو سایت نیست؟
یک شنونده دیگه هم که همیشه به ما ایمیل میزنه و میگه اسممو بخونین، یه دختر خانومی گفته اسممو نخونین.
آره.
و گفته چرا این برنامه خودارضایی رو رو سایتتون قرار نمیدین.
خب انتقادها خیلی شدید شده
و گفته بر منم بفرستید.
بله، ملیه خانم یه ایمیل نسبتا طولانی هم برامون فرستاده، گفته که یه شنونده هفته پیش گفته بود که برنامه های ما انحرافی بیشترش. ملیه هم تایید کرده، گفته از بس منحرفید و برنامهاتون انحرافیه.
البته فکر کنم ملیه داره شوخی میکنه.
آره، من فکری نمیکنم الان در این حالت خستگی
شما بوق بزن. حامی نوشته که من همونی هم که دوستش ندارین و از این حرفا و اینا،
خب
میخواد بدونه ما چجوری وارد رادیو فردا شدیم.
چجوری وارد رادیو فردا شدیم؟ والا از در ورودی. نه، این در اینجا یه پایین دری هست،
دری هست، البته باید
دو تا دره، یه در خیابون. آره خیابون بالا یه خیابون پایین، دو تا در هستش.
برنامه موسیقی جنگ و برنامه همجنسگراها رو گفته براش بفرستیم.
بفرستیم.
برنامه موسیقی جنگ رو داریم ولی برنامه همجنسگراها رو تو آرشیومون نداریم. روی وبسایت میتونی حامی پیداش کنی.
صادق گفته که چطوری میتونه برنامه رو دانلود کنه؟ هیچ کاری نداره، برو روی وبسایت رادیو فردا قسمت مجله های هفتگی نگاه تازه، اونجا هر برنامه‌ای رو خواستی انتخاب کن، برو داخلش راست کلیک کن، یه قسمتی نوشته بارگذاری یعنی دانلود.
محمد گفته که برنامه‌های خودارضایی 1 و 2 رو برام ایمیل کنی و همچنین گفته که
همه ایمیلامون فقط در مورد همین برنامه بود دیگه.
آره. موسیقی جنگ رو هم گفته بعضی جاش قشنگ بود، این برنامه رو برام بفرستین.
این کار
طریق دانلودم که تو الان گفتی،
خواهش میکنم که سعی کنید برید روی وبسایت از اونجا برداری.
و دقیقاً و گفته که فیلتر شکرتون هم به درد عمتون میخوره، سایت های مورد تایید جمهوری اسلامی رو هم باز نمیکنه.
حالا عممون هم حاضر نشده بپذیره. ما ازش پرسیدیم، گفت ما فیلتر شکر نمیخوام. دو تا شنونده که یه ایمیل زدن و گفتن که لازم نیست اسمشون رو بگیم، از بجنورد گفته که توتیش به تو سلام میرسونه. اسمش هست توتیش، هست گیجیک مگولی.
گیجیک مگولی به من سلام میرسونه؟
به سگت آزغم، یعنی به خودت میرسونه که به سگت برسونه.
چش، من به گودی خان سلام میرسونه.
آره برو.
از قول گیجیک مگولی. و اینکه سعیدم یک ایمیل زده و گفته که برنامه‌تون خوبه و امیدوارم که برنامه‌تون بهتر بشه، عکسش هم برام فرستاده. رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز کیانی و
تلفن‌ها، ببین تلفن‌ها رو
داریم تلفن‌ها رو می‌خونیم.
بله.
رضا حسینی از دلیجان عراق گفته با الناز بابا بسر
اینو کی گفتی؟
بعدم گفته که آقای کاظمی رو اولین بار توی برنامه روی خط صدای آمریکا دیده و میگه که فرد خوب و خیلی آدم خوشندامیه.
خب خیلی ممنون آقا رضا.
عقیق از شیراز از برنامه تتو تعریف کرده، گفته طرفدار برزیل. یه سوالم از من
گفته اسم یه نفرم میخواد تتو کنه روی بازوش.
آره بعدم یه سوال پرسیده از من که من باید جوابشو بدم. باش عقیق جون هیچ مشکلی نداره.
خب احمد هم از شوش گفته که
مثل همیشه عصبانی، برنامه شما برنامه زشتی بود، یه برنامه بهتری بسازید.
آها احمد شنونده نابینامون. خیلی احمد آقا ما سعیمونو میکنیم ولی نمیدونم سلیقه شما یکم متفاوته، لطفا یکم بیشتر پیشنهاد بدید بگیم باید چیکار کنیم.
آپولو از ساری گفته بعد از پایان برنامه شما من میرم یا قرص اعصاب میخورم.
خیلی
میتونه گوش نده دیگه.
والا بس این به اون ارتباط داره که آدم وقتی گوش دادن به برنامه چی میخوره.
آره امکان داره گوجه سبز خورده باشه آپولو.
میتونه آلبالو گیلاس اینا باعث نفخ میشه.
یک شنونده از ساوه اسم خودش رو معرفی نکرده، گفته با گروه زد بازی و سیاوش قمیشی مصاحبه کنی.
آها ملیکا هم از شیراز گفته که معیار برای خواننده شدن چیه؟ فکر میکنم که صدا زیاد مهم نباشه. نه
نه دیگه اصلا صدا نمیخوام.
نه
و اینایی که مثلا میخونن هیچ گفت صدا ندارن.
الان که خواننده که میخونن که الان همه میخونن دیگه.
آره
خب توکتم هم از مشهد
یه شعر برای من گفته، دمت گرم توکتم، خیلی خوب بود.
خیلی طرفدار داری محمد.
آره.
درباره لوازم آرایشی که از ماهواره تبلیغ میشه برنامه درست کنین. ناصر از ایران و دانیال هم از ایران که دانیال گفته چی؟
با خواننده های سنتی مثل شجریان مصاحبه کنین.
شما هم با ما تماس بگیرید. خب جوانان @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
20420221124 شماره سرویس پیامگیر ماست. بریم سراغ شکیرا خواننده محبوب ایرانی ها و
محبوب ایرانی ها.
آره خیلی دوستش
تو
داره.
تمام دنیا همه دوستش.
آره آخه ایرانی ها هم خیلی دوستش دارن. و خواننده البته کلمبیایی که ترانه ای رو برای
جام جهانی 2010 خونده،
ترانه ای خونده به اسم واکا واکا.
البته شکیرا این آهنگو با همکاری یه گروه از آفریقای جنوبی به نام فرشلی گراوند اجرا کرده. شیپور رو میزنم.
نه 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 Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh.
دوازده و پنجاه و شیش دقیقه بامداد به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم در فرصت باقی مانده قبل از اینکه این برنامه رو به پایان ببریم با فریبرز غریب همکارم مفسر خبر ورزشی رادیو فردا همراه میشیم تا ببینیم که امروز چه خبر بوده. آقای غریب به شما سلام میگم.
سلام میکنم به شما، خسته نباشین آقای قاسم‌فر.
متشکرم آقای غریب. امروز نه تنها سه بازی بسیار زیبا دیدیم بلکه این بازی آخر حیرت جام شده، در واقع شگفتی ساز جام بود.
بله درست میگه آقای قاسم‌فر. ببینید در فوتبال امروز داشتن چند ستاره برای پیروزی کافی نیست، یکی دو تا سه تا ستاره. تیم اگر استراتژی، تفکر تیمی، نظم و برنامه نداشته باشه موفق نمیشه. امروز در آخرین بازی پنجشنبه شب مکزیکی‌ها این رو ثابت کردن، ستاره‌های فرانسوی رو از کار انداختن و با بنمایش گذاشتن یک کار تیمی موثر موفق شدن مزد برتریشون رو بگیرن. داور وسط خلیل القمدی بود از عربستان و کمک داور اول این بازی هم حسن کامرانی فر بود. آقای قاسم فر باید بهت بگم این حتما شنوندگان ورزشی رادیو فردا منتظرن ببینن که آیا آقای کامرانی فر در مورد اون آفسایدی که باعث منجر به گل اول مکزیکی‌ها شد اشتباه کرده یا نه. لحظاتی پیش مفسر داوری کانال تلویزیونی ZDF آلمان با به حرکت در آوردن چند باره این حرکت گل زدن این هرناندز ثابت کرد که کار آقای حسن کامرانی فر درست بوده و مکزیکی‌ها در دقیقه 64 گل اولشون رو توسط هرناندز از تله آفساید دفاعی فرانسه فرار کرد و گل اول رو به ثمر رسوند. گل دوم رو
روی پنالتی بلانکو به ثمر رسوند و آب سردی به روی بازیکنهای فرانسه ریخت.
آقای غریب، به نظر میاد که کار فرانسه بسیار گره خورده بعد از دیوار بلند اوروگوئه، این دفعه دیوار بتونی مکزیک. فکر کنم فرانسه رو در موقعیتی قرار داده که اگه بازی بعدی مکزیک و اوروگوئه مساوی کنن، فرانسه حذف خواهد شد.
بله بله، کارش بسیار بسیار مشکل شد. نایب قهرمان سال 2006 جام جهانی، کارش مشکل شده. به هر حال باید منتظر ببینیم. آقای قاسم‌فر، موافقی بریم سر بازی های فردا؟
ببخشید،
موافقی بریم برنامه بازی های فردا؟
بله بله، یه مروری هم بر بازی های فردا کنیم چون ثانیه‌ای
بله،
بیشتر نمونده.
جمعه بازی اول از گروه چهارم انجام میشه، آلمان و صربستان. بعدم دوتا بازی گروه سه پشت سر هم در ساعت 18:30 دقیقه اسلوانی با آمریکا و در ساعت 23، البته اینا همه به وقت ایران، الجزایر انگلیس. این دوتا سه تا بازی رو انجام میدن که فکر میکنم بازی های قشنگی باشه،
به خصوص بازی انگلیس الجزایر آلمان صربستان. فکر میکنم طرفدارای زیادی هم داشته باشه که منتظر دیدن این بازی هستن. از شما خداحافظی میکنم. این برنامه مجله نیمه شب رو همینجا به پایان میبرم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید تا ثانیه‌های دیگر که همکارم در استودیو خبر شما رو در جریان خبرها قرار خواهد داد. برای شما آرزوی بامدادی آرام، زیبا و دلپذیر دارم در صبح جمعه.